سلسله درس های برترین آرزو. راهنما شناسی. درس 8.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعن الدائم على عدائهم اجمعین، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. درس گذشته به این نکته رسیدیم که یکی از راه‌های ایمان آوردن حجج الهی شناخت معجزات اونهاست، حالا یا معجزات فعلی و یا معجزات علمی. معجزه در تعریفش گفتیم کاری که دیگران از آوردن اون عاجزن، کار خارق العاده‌ای که عقول افراد در مقابل اون خاضع و متحیر میشه. اولین نکته که در باب معجزه باید به اون دقت کنیم اینه که معجزه خلاف عقل نیست، خلاف جریان عادی زندگی است. اینکه یک شتر بالغ کامل از دل کوه بیرون بیاد محال عقلی نیست. عقل ما حکم نمی کنه که این محاله. عادتا این طوره که از دل کوه شتر بالغ کامل در نمیاد، عادتا این طوره که آتش می سوزونه. اگر نه عقلا دلیلی نداریم که آتش به چیزی اصابت بکنه و نسوزانه. اکثر ما فکر میکنیم در تحقق معلولهای این دنیا علتهای مادی شرطن. میگیم برای اینکه یک شتری بزرگ بشه، برای یک شتر بالغی رو مواجه بشیم باهاش، باید یک شتر نر و شتر مادهی باشه، اینها با هم نزدیکی داشته باشن، یک نطفهی تشکیل بشه، مدتی بگذره، وضع حملی بکنه این شتر، تغذیه بکنه، عمری از او بگذره و بالاخره تبدیل به یک شتر صاحب جثه و بزرگ و بالغ بشه. چون این سیر رو علت برای پدید اومدن یک شتر بالغ میدونیم، آتش رو علت برای سوزاندن میدونیم. اما اگر بحثایی که در کتاب خداشناسی با هم مرور کردیم یادمون باشه، میفهمیم که علت موجودات مادی رو نباید در عالم ماده پیدا کنیم. علت موجودات مادی حقیقتی ورای ماده است. علت موجودات مادی حقیقتی است فوق عالم ماده. هر اتفاقی که در عالم ماده میفته سر در عالم مثال و عالم تجرد و بالاتر از اون اسماء و صفات الهی داره. حتی اگر این رو هم نپذیریم و اون بحث ها با تطویل های خودش رو به جای خودش معطوف کنیم، این نکته قابل اذعان و قابل اعترافه که ما هیچ دلیلی نداریم که محال باشد عقلا یک شتری از دل کوه بیرون بیاد، محال باشد عقلا که آتش چیز رو بسوزانه. این مسئله است که جای انکار عقل نیست. بنابراین معجزات انبیا خلاف قاعده علیت نیست. قاعده علیت یک قاعده استواری است که همه جا جاریه. معجزات انبیا خلاف عادت است نه علیت. بعد از این نکته وارد شناخت انواع معجزه و کرامت میشیم. معجزه و کرامت کاری که از انسانهای عادی عادتا سر نمیزنه، نیاز به نوعی ارتباط غیبی داره. اتفاقات عالم ماده برای ما عادی هستند. برای اینکه اتفاقی بیفتد خلاف عادت ما، باید راهی به عالم ماوراء ماده پیدا کنیم. ارتباط با غیب به دو صورته، یا با واسطه است یا بی واسطه. بعضی وقتا معجزه از طریق یک فرشته و یا یک جن صورت میگیره. ملکی برای ولی الهی خبر میاره که آقا سه روز آینده این اتفاق خواهد افتاد، سه روز آینده این اتفاق میفته و این پیشگویی میشود معجزه پیامبر. ملکی برای پیامبر مرده ای رو زنده میکنه، ملکی برای پیامبر سنگی رو از جای به جای دیگر میبره، یا جنی این کار رو میکنه. البته جنیان میان خودشون جن مسلمان دارن، جن کافر دارن، جن یهودی دارند. شاید تا وجود جن مسلمان در بینشون یقینی است، وجود جن کافر هم در بینشون یقینی است. اقسام و طوایفی دارن، اشرار دارن و نیک دارن. گروهی از اینها در محضر اولیاء الهی تلمذ میکنن، از امام زمان علیه السلام کسب فیض میکنن، به امامت ایشون عده‌ای از اونها معترفن. اما نوعاً ارتباط با جنیان برای انسانهایی که از نفس نگذشتن توصیه نمیشه، چون ارتباط با اونها نفس انسان رو تاریک میکنه، کوچک میکنه، ضعیف میکنه. ارتباط انسان با موجودات نوری، با موجودات مافوق خودشه که توصیه میشه. حتی اگر جنی جن مسلمان باشه، اما ارتباط با اون ممکنه که برای انسانی که از نفس عبور نکرده کدورت پدید بیاره، نفس انسان رو در یک افقی متوقف بکنه. ارتباط با جنیان شرون هم که بحث مفصلی داره و یکی از اقسام مهم جادوگری است. خیلی از کسانی که به سحر و جادو کارهای شبیه این مشغولن، در حقیقت با جنیان شرور عالم مرتبطن، کارهایی میکنن با اونها مرتبط میشن و اون جنیانن که برای اینها کارهای فوقلاده انجام میدن، کارهای خارقلاده انجام میدن. وقتی ارتباط با جنهای نورانی و مؤمن برای انسانهای عادی توصیه نمیشه، باید حسابش رو کرد که ارتباط با جنیان شرور چه آفات و چه بدبختی هایی رو میتونه برای انسان پدید بیاره. کسانی که در دنیا به عنوان شیطان پرست معروفن، خیلی از اینها اینطور نیست که همونطور که ما خدا پرستیم و خدا رو خالق عالم میدونیم، اونها شیطان رو خالق عالم بدونن. اونها در حقیقت معتقدن که، خیلی از اونها معتقدن که هر بخشی از عالم جنی دارد که میتونه در اون بخش تأثیر بگذاره. هر جنی ویژگی های خارق العاده ای داره که بر اساس اون ویژگی ها میتونه فعالیت هایی رو انجام بده. با اعمال شیطانی کثیف، پلید و پلشت با یکی از اون جنیان مرتبط میشن، خودشون رو برای اون جنیان زینت میدن طوری که اونها خوششون بیاد، اون جن هم کاری میکنه که اینها خوششون بیاد، احساس قدرت میکنن، احساس قوت میکنن و کارهایی از این قبیل. اکثر شیطان پرستان در حقیقت به دنبال ارتباط با جنن. این معنا اتفاقا در سینمای هالیوود، در کتابهایی که سوغات و میراث غرب به جهان ما و البته جهان خودشون هست، به شدت امروز داره ترویج میشه و رسانه امروز در صدد عادی سازی ارتباط با جن و انسانه، که خب بحث از اون دامنه و مجال موسع‌تری رو می‌طلبه. دومین شکل معجزه، معجزه‌های مستقیمه. نفس انسان هر چقدر که قوی تر شه، هر چقدر که پربارتر شه، کارهای خارق‌العاده تری می‌تونه انجام بده، کارهای ویژه‌تری رو می‌تونه انجام بده. واسه همین مرتازهای هندی که تمرکزشون رو از بدن خودشون ور می‌دارن و معطوف به نفس خودشون می‌کنن، کارهای خاص و خارق‌العاده‌ای میتونن انجام بدن. میتونن قطاری رو نگه دارن، میتونن پرنده‌ای رو هوا بیستونن، میتونن روی آب راه برن. کارهای از این قبیل کاری است که در اثر تقویت نفس، در اثر فربه شدن نفس پدید میاد. اما دسته‌ای از کارها در عالم هست که دیگه با تقویت نفس سازگار نیست. انسان باید به وادی افناء نفس کشیده شده باشه تا اون کارها رو بتونه انجام بده. هر چقدر انسان نفسش رو قوی تر کنه، گفتیم نفس نهایتاً تا عالم تجرد که کشیده میشه، خب فوقش انسان ها وارد عالم تجرد میشن با تقویت نفس. اگر بخوان از عالم تجرد بالاتر برن، راهی ندارن جز افناء نفس، اینکه نفس خودشون رو فانی کنن، اینکه نفس خودشون رو کنار بگذنن. بعضی کارها هست که با تقویت نفس سازگار نیست. نشان از این دارد کسی که فاعل این کار است انسانی است که از نفس عبور کرده، نه اینکه نفس خودش رو قوی تر کرده باشه. در کتاب میخونیم هرچه نفس انسان قوی تر شده باشد، میتواند به صورت مستقیم کارهای غیر طبیعی انجام نموده و یا از مطالب پنهان خبر دهد. قوت نفس انسان مراتبی دارد. برخی از مراتب آن با ریاضت به دست میآید. چه این ریاضت و سختی کشی همراه با تقوا و طهارت و نورانیت باشد و چه همراه با گناه و خودخواهی و استکبار. اما برخی از مراتب عالم هستی به گونه است که اگر کسی دارای طهارت و تقوا نباشد و از خودخواهی خالی نشده باشد، نمیتواند از آنجا عبور کند. روی همین جهت برخی از کارهای خارق‌العاده میان مؤمن و کافر و خوب و بد مشترک است و علامت خوبی یا بدی اشخاص نیست. بسیارند مرتاضانی که در اثر گرسنگی ها و تشنگی های طولانی و دوری از لذت های ظاهری توانایی های عجیبی یافتند، ولی وقتی با ایشان نزدیک مواجه می شویم، می بینیم که بهره ای از معنویت و نور ندارند و انسان را به وادی ظلمت حرکت می دهند. پس چطور بفهمیم این کار الان کار یک ولی الهی است یا کار یک انسان اسیر نفس، کار انسان مخلص است یا کار انسانی اسیر چنگال قوی نفس یا شیطان؟ معجزات انبیا دو ویژگی کلی داره. اول اینکه همیشه معجزه انبیا همراه با نور و طهارت و تقوا و عبودیت و بندگی و خاکساریه. انسان هر چقدر که معجزه یک نبی خدا رو میبینه، بیشتر به سمت عالم قدس و طهارت حرکت میکنه. توجه به کارهای اولیاء خدا انسان رو در مخروط هستی به سمت خداوند متعال حرکت میده. دومین ویژگی اینه که معجزات اولیاء الهی محدود به حد خاصی نیست. هرچه یک ساحر و مرتاض بیاره، ولی یه خدا بالاتر از اون میتونه بیاره. فرعون تمام ساحران درجه یک مصر رو جمع کرد برای اینکه عظمت حضرت موسی رو جلوی چشم مردم مصر خورد کنه. اونها با عجیبترین کارهای ساحرانه مارهایی رو ایجاد کردن و به جان حضرت موسی انداختن. اما عصای حضرت موسی وقتی که تبدیل به مار یا اژدها می شود، تمام مارهای اونها رو می بلعد. چرا؟ چون معجزه نبی خدا فوق تمام معجزات، فوق تمام کارهای خارق‌العاده است. حکمت الهی به این تعلق گرفته که هر نبی در هر بازه زمانی کاری بکنه که روی دست نهایت کار افراد اون زمان باشه. در دوره حضرت موسی علیه السلام جادوگری و سحر رواج داشت. معجزه حضرت موسی از همون جنسه، منتها فوق تمام اونها، تا عظمت حضرت موسی جلوی اونها ثابت بشه. در دوره حضرت عیسی علیه السلام طبابت و پزشکی رونق داشت. مثلا معجزه حضرت عیسی هم از سنخ همون کاره. در دوره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فصاحت و بلاغت عرب بود که قوغا میکرد. خداوند هم قرآن کریم رو با عالی ترین حد فصاحت و بلاغت نازل میکنه تا تمام ارباب نظر، تمام صاحبان قلم و بیان در مقابل اون خاضع و خاشع بشن. در کتاب میخونیم ابن سکیت میگوید خدمت حضرت امام هادی علیه السلام عرض کردم چرا خدا حضرت موسی را با عصا و ید بیضا و ابزار ابطال جادو فرستاد، حضرت عیسی را با طبابت، حضرت محمد را که بر او و خاندانش و پیامبران درود باد به وسیله کلام و سخنان بلیغ مبعوث کرد. حضرت فرمود وقتی که خدا موسی علیه السلام را مبعوث کرد، جادوگری بر مردم آن زمان غلبه داشت و از طرف خدا چیزی آورد که از توانایی آن مردم خارج بود و به وسیله آن جادوی آنها را باطل ساخت و حجت را بر ایشان تمام کرد. و عیسی علیه السلام را در زمانی فرستاد که فلج و زمینگیری زیاد شده بود و مردم نیاز به طب داشتند. پس او از جانب خدا چیزی آورد که مانندش را نداشتند و به اذن خدا مردگان را زنده کرد و کور مادرزاد و پیسی را درمان نمود و حجت را برایشان تمام کرد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در زمانی فرستاد که خطبه خوانی و سخنوری و شعر زیاد شده بود و هان حضرت از طرف خدا پندها و دستوراتی پر از بلاغت و شیوایی آورد که گفتار آنها را باطل کرده و حجت را برایشان تمام نمود. ابن سکید گفت: به خدا هرگز کسی را مانند شما در علم و دانش ندیدم. بفرمایید در این زمان حجت خدا بر مردم چیست؟ حضرت فرمودند: عقل است که به وسیله آن امام راستگو را می شناسند و تصدیقش می کند و دروغگو را می شناسد و تکذیبش می نماید. ابن سکید گفت: به خدا جواب درست همین است. معجزات انبیا لول های مختلفی داره، سطوح مختلفی داره، شکل ها و قالب ها و درجات مختلفی داره. عالی ترین ورژن، عالی ترین لول از معجزات پیامبران علوم و معارف توحیدی است که اونها برمغان آوردن. تشخیص اینکه این کار خارق العاده کاری است که از انسان عادی با نفس قوی برمیاد یا نه تنها از ولی خدا که فانی در علم و قدرت الهی شده سر میزنه، برای عموم ما سخته. عموم ما راهی به تشخیص الهی یا غیر الهی بودن معجزات نداریم. اکثرا افراد هم که مست و واله اولیاء خدا می شدن، معجزه راهی بود برای اینکه اونها بشکنن و عظمت ولی خدا در چششون جلوه کنن، وگرنه تفکیک علمی اون معجزات کار سختی بود. اما معارف توحیدی معارفیست که تنها کسی میتونه از اونها دم بزنه و ظرائف و دقائقش رو بیان کنه که خودش به عالم توحید راه پیدا کرده باشه. در درس‌های گذشته خوندیم تنها بندگان مخلص خدان که میتونن خدا رو اون طوری که شایسته است، خدا رو به حقیقت هستی او ثنا بگویند و ستایش کنند. کسی که پا به عالم توحید نگذاشته، حرفهاش پیرامون خداوند متعال اسماء و صفات او همراه با حدس و تخمین و احتمالاته. اما ولی الهی کسی که عالم توحید رو با تمام وجود شهود کرده، ذوق کرده و لمس کرده، بدون استراب، بدون تردید، بدون واهمه حقایق ملکوتی رو بیان میکنه. از رخ جهانسوز توحید پرده برمیداره و معارف الهی رو برای مردم عرضه میکنه. محال است کسی خدا رو به شایستگی خدا توصیف کنه اما پا به وادی توحید نگذاشته باشه. فیلسوفان الهی که همه با برکت روایات و آیات در وادی معارف قلم زدند و قدم زدند، بعد از هزاران سال تلاش حکمی، عقلی و فلسفی به این نتیجه رسیدند که معارف قرآن کریم در باب توحید عظیمتر و راسختر از تمام تلاش هاشون بوده. هر چقدر که ارسطو، هر چقدر که فارابی، هر چقدر که بوعلی سینا، هر چقدر که جناب ملا صدرای شیرازی رضوان الله علیهم اجمعین در وادی علم و دانش قلم زدن، با برهانهای فلسفی تلاش کردن تا خدا رو اثبات کنن و اون خدا رو بهتر و بیشتر بشناسند، هیچ کدوم فراتر از آیات ابتدایی سوره حدید نرفتن، هیچ کدوم فراتر از آیات انتهای سوره حشر نرفتن، هیچ کدوم بهتر از آیت الکرسی خدا رو نشناختن. عده بعضی وقتها اینجا به اشتباه و مقالطه دوچار میشن، میگن وقتی همه معارف بهترین شکلش در قرآن کریم هست، پس نیازی به دیگر علوم نداریم. فلسفه خواندن، عرفان خواندن، تلاش در وادی معارف تلاش بیهوده است. در جواب این جماعت باید گفت هیچ وقت این کارها بیهوده نیست. عظمت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو ملا صدراسی میفهمه. کسی که عمری در وادی برهانهای فلسفی و عقلی قدم زده، طوری از قرآن معارف رو اخذ میکنه و طوری در برابر معارف ناب و عمیق قرآن سر فرود میاره که انسان عادی با ذهن بسیط هیچ وقت اون مقدار از معرفت نصیبش نمیشه. انسان باید هر چقدر که میتونه در وادی تعقل و تفکر قدم بزنه و به همون مقدار خضوع و خشوعش و برداشتش از قرآن کریم و روایات ائمه علیهم السلام بیشتر میشه. مثل انسانی میمونه که سالهای سال ورزش کرده، تمرین کرده و امروز در عرصه رقابت حاضر میشه، توشه خودش رو از معارف میچینه. چقدر فرق داره با کسی که شب از خواب بیدار شده، شب در خواب رفته و صبح از خواب بیدار شده و بهش گفتن برو در فلان مسابقه شرکت کن. هر دو در یک صحنه حضور دارن، اما استفاده‌ای که از اون فرصتی که در اختیارشون قرار دادن خواهند کرد کاملا متفاوته. تمام تلاش فیلسوفان و عارفان الهی در این راستا بوده که پرده از رخ معارف قرآن کنار بزنن و همه اونها بعد از سالها تلاش عمیق اعتراف کردند که قرآن کریم از معارفی خبر میدهد که انسانهای عادی راه به اون ندارن و تنها کسی میتوانسته در اون وادی سخن بگوید که خود اون وادی رو چشیده باشد، لمس کرده باشد و ذرائف و دقائق اون رو با تمام وجود خودش حس کرده باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.